یو فردا
آخرین تحولات ایران و جهان.
اتحادیه اروپا و بانک جهانی دولت لورن بگبو رئیس جمهوری ساحل آج را تحریم کرده. افغانستان میگوید ایران صادرات نفت به آن کشور را قطع کرده است. جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک حکم دادگاه انقلاب درباره جعفر پناهی را محکوم کرد. درود بر شما. بر ساعت 10 شب به وقت تهران از رادیو فردا با مجله شبانگاهی با شما هستیم. بنده کیوان حسینی به مدت نیم ساعت در کنارتون خواهم بود تا ساعت 10:30 در روز چهارشنبه اول دی ماه سال 1389، 22 دسامبر سال 2010 میلادی. اما پیش از این که بریم سراغ گزارش هایی که در این مجله با هم دیگه خواهیم شنید، سری میزنیم به دنیای خبرها با مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، در پی خودداری لورن بگبو رئیس جمهوری ساحل آج از کنارگیری پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور، اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه او و 18 مقام دیگر ساحل آج برقرار کرد. اتحادیه اروپا همزمان اعلام کرده است که کمک‌های بشردوستانه برای هزاران نفر که در خشونت‌های پس از انتخابات آواره شدند می‌فرستد. بانک جهانی نیز اعطای هر گونه وام به دولت لورن بگبو را متوقف کرده است. کمیسیون انتخاباتی و سازمان ملل آلاسان و کوترا نامزد مخالفان را به عنوان برنده انتخابات اعلام کردند، اما بگبو از کنار رفتن به نفع او خودداری می‌کند. یک مقام وزارت بازرگانی افغانستان میگوید ایران صادرات نفت به کشور همسایه را بدون اطلاع رسمی قطع کرده است. به گفته این مقام افغان، نزدیک 3000 تانکر نفت دو هفته است که در مرزهای دو کشور مانده‌اند. گفته می‌شود دستور قطع صادرات نفت به افغانستان از طرف مقام‌های امنیتی ایران صادر شده است. مقام‌های ایران تاکنون علل قطع صادرات نفت به افغانستان را اعلام نکردند. جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک در بیانیه حکم دادگاه انقلاب درباره جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که آقای پناهی از اعضای هیئت داوران 36مین جشنواره فیلم کارلو ویواری بود و در چند سال گذشته فیلم‌های او در این جشنواره به نمایش درآمده است. این بیانیه حکم صادر شده علیه جعفر پناهی را کاملا سیاسی و نقض اصول بنیادی حقوق بشر و حق هنرمندان برای خلق آثارشان بر پایه اصل آزادی بیان دانسته و ابراز اطمینان کرده که جامعه فرهنگی و هنری جهان در این زمینه سکوت نخواهد کرد. دادگاه انقلاب جعفر پناهی را به 6 سال حبس و 20 سال محرومیت از فیلمسازی و دیگر حقوق اجتماعیش محکوم کرده است. قانون اجازه خدمت همجنسگرایان در ارتش آمریکا بدون آنکه ناگزیر به پنهان کردن گرایش جنسی خود باشند به تصویب رئیس جمهوری این کشور رسید. ارتش آمریکا تاکنون سیاست موسوم به نپرس و نگو را در مورد همجنسگرایان اجرا می‌کرد. سنای آمریکا روز سه‌شنبه 65-33 قانون جدید را تصویب کرده بود. مجلس نمایندگان چند روز پیشتر از آن به آن رأی مثبت داده بود. روز چهارشنبه دو تن از افسران ارشد پلیس در پاکستان به اتهام کوتاهی در محافظت از جان بی‌نظیر بوتو بازداشت شدند. رئیس پلیس شهر راولپندی و دستیار او به عدم اتخاذ تدابیر امنیتی مناسب برای حفاظت از جان بی‌نظیر بوتو و خودداری از تحقیق و بررسی لازم پس از ترور خانم بوتو و تمیز کردن محل حادثه پیش از جمع‌آوری کامل مدارک و شواهد متهم شدند. بی‌نظیر بوتو در 27 دسامبر سال 2007 طی یک دمایی انتخاباتی در شهر راولپندی ترور شد. مجلس سنای آمریکا لایحه بودجه دفاعی 725 میلیارد دلاری را برای باقی مانده سال مالی تا ماه آوریل تصویب کرد. در این مصوبه به وزارت دفاع یا پنتاگون اجازه داده می شود تا حدود 160 میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی در افغانستان و عراق کند. همچنین 75 میلیون دلار برای آموزش و تجهیز نیروهای مبارزه با تروریسم در یمن، بیش از 200 میلیون دلار به برنامه مشترک ساخت سیستم دفاعی موسوم به گنبد آهنین با اسرائیل، بیش از 11 میلیون دلار برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و 1.5 میلیارد دلار برای نیروهای امنیتی عراق در نظر گرفته شده است. این مصوبه اکنون به مجلس نمایندگان فرستاده می شود.
ممنونم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست شنیدیم. میریم سراغ مجله شبانگاهی امشب. تحلیلگران میگویند انفجار انتحاری در چابهار روابط ایران و پاکستان را با تنش روبرو کرده. خبرگزاری رویترز در این باره گزارشی تحلیلی منتشر کرده که آن را خواهیم شنید. نشست سران اکو از فردا در ترکیه آغاز می شود. محمود احمدی نژاد هم در آن شرکت می کند. واقعا اکو به درد اقتصاد منطقه می خورد؟ یک اقتصاددان به این سوال پاسخ خواهد داد. در این هفته هر روز یک چیز گران شد. امروز نوبت به نان رسید. نان به نرخ روز چقدر شده؟ برایتان خواهیم گفت. دستگیری احمد غلامی سردبیر روزنامه شرق واکنش 150 نویسنده، روزنامه‌نگار و مترجم را در پی داشت. برایتان از نامه سرگشاده این گروه و محتوای آن خواهیم گفت. و آمریکا و کانادا مقصد نخست دانشجویان نخبه ایران، این را دولت اعلام کرد. دلیل اصلی گرایش روزافزون دانشجویان به مهاجرت چیست؟ یک کارشناس پاسخ می‌دهد. در کنار نظرات شما که بر روی پیامگیر ما ضبط کرده اید در مجله شبانگاهی امشب. خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی از اسلام‌آباد به افزایش تنش بین دو دولت ایران و پاکستان پرداخته و نوشته است که پس از انفجار انتحاری در چابهار توسط اعضای گروه جندالله، روابط تهران اسلام‌آباد دستخوش یک بحران شده است. رویترز از قول تحلیلگران سیاسی می‌نویسد که رقابت بر سر نفوذ منطقه‌ای و به ویژه در افغانستان مایه اصلی تنش‌های جاری بین دو همسایه است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در شهر واشنگتن.
اوضاع بسیار خطرناکی است. این عبارتی است که خبرگزاری رویترز به نقل از احمد رشید، یک تحلیلگر امنیتی سیاسی در پاکستان و در بررسی افزایش تنش بین دو دولت اسلام‌آباد و تهران مخابره کرده است. زیشان هیدر، روزنامه‌نگار پاکستانی هم نوشته است که با بالا گرفتن بحران بین دو همسایه، پاکستان بیش از پیش در انزوا قرار گرفته است. سرچشمه این تنش عملیات تروریستی جندالله است که جمهوری اسلامی ایران میگوید پایگاه عملیاتی این گروه تروریستی در پاکستان است و از جانب برخی عوامل سازمان اطلاعات ارتش پاکستان پشتیبانی میشود. ولی اسلام آباد این امر را تکذیب میکند و تحلیلگران هم میگویند که موضوع فراتر از این است و بر محور رقابت برای نفوذ منطقه‌ای و به ویژه در افغانستان دور میزند. رویترز به نقل از مفسران سیاسی تصریح کرده که لحن تند مقام‌های دولت ایران بر وخامت روابط دامن می‌زند. محمود احمدی نژاد این هفته در گفتگوی تلفنی با آصف علی زرداری از رئیس جمهور پاکستان خواست که تروریست‌های جندالله را در آن کشور دستگیر کند و به تهران تحویل دهد. برخی اعضای کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی هم تهدید کرده‌اند که جمهوری اسلامی مستقلاً برای سرکوب عوامل ترور وارد خاک پاکستان خواهد شد. کارشناسان مسائل منطقه معتقدند که ایران ممکن است از آسیب پذیری پاکستان بهره برداری کند و نفوذ خود را در منطقه افزایش دهد. استراتفر، یک سازمان مطالعات امنیتی، میگوید که ایران در افغانستان برخوردار از موقعیت و نفوذ و در رقابت با پاکستان است، بنابراین دست به یک نمایش قدرت زده است. رویترز در گزارش تحلیلی خود به این نکته هم پرداخته که از هنگام انقلاب اسلامی 1979 میلادی و روی کار آمدن یک رژیم مذهبی تندرو در تهران، روابط ایران و پاکستان با نگرانی‌هایی از جانب اسلام آباد همراه بوده. اگرچه در ظاهر این نگرانی هرگز آشکار نشده، ولی اکنون شرایط دگرگون شده است. احمد رشید، تحلیلگر امنیتی سیاسی در پاکستان، میگوید ایران نسبت به پاکستان بدبین است و پاکستان هم هر گونه ارتباطی با گروه تروریستی جندالله را تکذیب میکند. اوضاع بسیار خطرناک است.
تنش میان ایران و پاکستان، گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
11 اجلاس سران اکو به میزبانی عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه و با شرکت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و سران کشورهای عضو روز پنجشنبه دوم دی ماه در استانبول ترکیه برگزار می شود. امروز چهارشنبه نشست شورای وزیران امور خارجه این سازمان نیز به میزبانی احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در استانبول شروع به کار کرد. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
اجلاس سران کشورهای عضو اکو روز 23 دسامبر، دوم دی ماه در کاخ چراغان استانبول ترکیه آغاز به کار می‌کند. 19 نشست شورای وزیران سازمان همکاری‌های اقتصادی موسوم به اکو روز چهارشنبه در شهر استانبول ترکیه برگزار می‌شود. علی اکبر صالحی سرپرست جدید وزارت خارجه ایران قرار است در نشست شورای وزیران شرکت کند. 11 نشست سران اکو هم فردا پنجشنبه دوم دی ماه 23 دسامبر به میزبانی عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه و با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و سران 8 کشور دیگر برگزار می‌شود. کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان از اعضای سازمان اکو هستند. در اجلاس استانبول، ریاست دوره‌ای اکو از ایران به ترکیه واگذار خواهد شد. ایران در اسفند سال 1387 که این اجلاس در تهران برگزار می‌شد، ریاست این سازمان را از جمهوری آذربایجان تحویل گرفت. امروز چهارشنبه 22 دسامبر، اول دی ماه، نخست اجلاس شورای وزیران خارجه اکو برگزار می شود که عالی‌ترین مرجع اجرایی سازمان اکو است. از حسن منصور، اقتصاددان در لندن، می پرسم که عملکرد سازمان همکاری های اقتصادی اکو تا کنون برای کشورهای عضو چه دستاوردهایی را به همراه داشته است؟
امکانات فعالیت بین این کشورها وجود داره و اگر واقعا بشود برنامه‌های فعالی رو در جهت برنامه‌هایی که اعلام شده، یعنی در جهت تأمین توسعه پایدار، رفع موانع تجاری، توسعه ارتباطات، آزادسازی و خصوصی سازی، در این زمینه قطعا امکانات فعالیت مشترک وجود داره، ولی در عمل اینا عملا تبدیل شده است به یک کلوب راکت که سالی یکی دو جلسه، به ویژه جلسه سران، جلسه وزیران که سالانه یک باره میان، هر کدوم یه سخنرانی میکنن ولی بعد اقدام مشخصی در این جهت ها به عمل نمیاد. در نتیجه ما از آن چیزی که فعلا در دستور اجرای این کشورها قرار داشته باشه اطلاع چشمگیری نداریم.
در اطلاعیه وزارت خارجه ترکیه آمده است علاوه بر رؤسای 10 کشور عضو اکو، از کشورهای دیگر و نیز سازمانهای بین‌المللی در اجلاس سازمان اکو در ترکیه شرکت خواهند داشت. در اجلاس گذشته سران اکو که در تهران برگزار شد، جلال طالبانی رئیس جمهور عراق، شیخ حمد خلیفه آل ثانی امیر قطر و فاروق الشهر معاون رئیس جمهور سوریه میهمانان ویژه آن نشست بودند. اما آیا توان اقتصادی و ظرفیت‌های سیاسی کشورهای عضو اکو میتواند تصمیمات آینده این سازمان را بر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تاثیرگذار کند؟ حسن منصور، اقتصاددان در لندن.
ترکیه در بین اینها بالاترین درآمد سرانه رو داره، بعد از اون ایران امکانات بالایی رو داره، آذربایجان کشور غنی است و همینطور دیگر کشورها، هر کنون منابع زمینی، تحت الارضی و نیروی انسانی و تکنولوژی که گوناگون دارن، امکان این که با هم دیگه فعالیت بکنن تا کنون خوب نبوده، ولی بالقوه اگر اینا برنامه های مشخصی رو بگذارن و بتونند بازرگانی رو بین خودشون تسهیل بکنن، موانع گمرکی رو بهشون غلبه بکنن، پولهای کشور خودشون رو سالم سازی بکنن، طبیعی است که بالقوه بازار بسیار بزرگ چند صد میلیون نفری رو در اون منطقه دارن که میتونه تبدیل بشود به یک موتور رشد و توسعه.
سازمان همکاری های اقتصادی اکو در سال 1985 توسط 3 کشور ایران، ترکیه و پاکستان تأسیس شد که در واقع جانشین سازمان همکاری های عمران منطقه‌ای به نام RCD شد. در سال 1992 7 کشور دیگر به اعضای اکو اضافه شدند تا جمعیتی حدود 350 میلیون نفر را در بر گیرد.
گزارش رضا جمالی رو درباره تأثیر اقتصادی اکو بر کشورهای منطقه و کشورهای عضو این سازمان اقتصادی با هم شنیدیم. همونطوری که کارشناس اقتصادی که در این مصاحبه صحبت می‌کرد گفت، اکو از نظر این کارشناس یک موتور متحرکه خوب برای اقتصاد منطقه است که گویا این موتور فعلا خاموشه. ضمن اینکه وضعیت اقتصاد ایران هم از ابتدای هفته جاری به یکی از مهمترین خبرهای رسانه‌های جهان تبدیل شده، به خاطر اینکه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شده و موجب شده هر روز یکی از اقلامی که مردم استفاده می‌کنن گرون بشه و امروز نوبت رسید به نان که از روز چهارشنبه در سراسر کشور با قیمت‌های جدید عرضه می‌شود. همزمان با افزایش بهای نان دولت همزمان با افزایش بهای نان، دولت اعلام کرده که یارانه نان را به حساب سرپرست خانوارها واریز کرده است. فریدون زرنگار نگاهی دارد به این موضوع.
از امروز چهارشنبه ایرانی ها نان را به نرخ تمام شده یا به قول صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نرخ روز می خورند. در چارچوب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت نان از روز چهارشنبه گران شد. به گفته حمید علی خانی، معاون وزیر بازرگانی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، قیمت نان از روز چهارشنبه در تهران به این ترتیب خواهد بود.
تو تهران مثلا دیشب جناب دکتر تمدن اشاره کردن دیگه، مثلا نان سنگک رو گفتن 400 تومان، تا چانه‌اش مهمه دیگه، 700 گرمی، نان بربری 600 گرم 300 تومان، نان تافتون در واقع 300 گرمی 200 تومان و نان لواش 170 گرمی 100 تومان.
قیمت نان در دیگر نقاط کشور متفاوت خواهد بود. معاون وزیر بازرگانی:
قیمت نان در استانهای مختلف متفاوت خواهد بود، البته خیلی متفاوت نیست، اما به دلیل هم که قیمت ملک و اجاره مغازه و همچنین سطح دستمزد کارگران.
همین مقام میگوید قیمت گندم و آرد هم در تمام کشور یکسان میشود.
قیمت گندم و آرد در کل کشور یکسان خواهد بود. به طور مثال قبلا گندم بوده بین 330 تومان تا 370 تومان، امروز به 250 تومان کاهش پیدا کرده، و آردم بوده بین 395 تومان تا 450 تومان که به 280 تومان تا 300 تومان تقلیل پیدا کرده، به خاطر اینکه ماده اولیه که گندم هستش کاهش پیدا کرده.
تغییر قیمت نان، گندم و آرد در پی انتشار اعلامیه شماره 5 سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که روز سه‌شنبه منتشر شد، از ساعت اول بامداد روز چهارشنبه ابلاغ و به اجرا گذاشته شد. افزایش قیمت نان در حالی اجرایی می شود که رئیس سازمان بازرگانی استان تهران روز دوشنبه گفته بود قیمت نان قطعاً در این هفته تغییر نمی کند و تا زمانی که یارانه نان به حساب مردم واریز نشده است هیچ تغییری در قیمت نان رخ نخواهد داد. دولت روز دوشنبه اعلام کرد که یارانه 8000 تومانی نان برای هر عضو خانواده را به حساب رئیس خانوارها واریز کرده است.
از ابتدای هفته جاری قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شروع شده. هر روز چیزی گران می‌شود، امروز نان گران شد. گزارش فریدون زرنگار رو شنیدیم، اما بسیار مشتاقیم که نظر شما رو هم درباره قانون حذف یارانه‌ها بشنویم. همین حالا میریم سراغ چند تا از نظرات شما و شما شنونده رادیو فردا که تا حالا زنگ نزدید بر روی پیامگیر رادیو فردا تا نظر خودتون رو در این باره بگید. فراموش نکنید که میتونید در پایان این قسمت که نظرات شنونده هاست شماره پیامگیر رو یادداشت کنید.
می‌خواستم ببینم آقای احمدی نژاد این طرح هدفمند کردن یارانه‌ها رو شامل حال اون پولایی که به حماس و حزب الله لبنان و اطرافیان خودشون میدن هم میشه و مردم ما نون رو دونه 300 تومن بخرن؟ اصلا نون دونه 1000 تومن، ولی حق پول مردم ایران بره تو گلوی اونا. مردم بیچاره ما در فلاکت مطلق دارن به سر میبرن.
می‌خواستم بگم من در کشور بلژیک زندگی می‌کنم و ماهیانه 210 یورو بابت سوبسید اجاره‌بها و بیمه خدمات درمانی و پایین بودن درآمد از دولت بلژیک دریافت می‌کنم. می‌خواستم ببینم که درآمد ملی بسیار سرشاری داریم که پول اونو به لبنان و فلسطین و عراق و سوریه می‌تونیم بدیم بابت هیچی، چرا به مردم خودمون ندیم؟ چرا نباید از سوبسید درآمد نفت برخوردار باشه؟
آقا من یک کارگر هستم تو ایران، با این شرایط بنزین و این شرایط گرونی چجوری میتونم خرج دادن و چام بدم؟ اینو خواهش میکنم پخش کنید در واقع جهانی ها بفهمن. ممنون، خداحافظ.
اصلا نظرم راجع به این هدفمند کردن یارانه ها بدم. اینی که بعضی ها میگن ملت ایران داره از گشنگی واقعا درست نیست. اگه عادلانه نگاه کنیم اینطور نیست و این طرح به نظر من یکی که بهترین طرح و جلوگیری از اسراف و هدررفع منابع. کاری هم حالا به جنای سیاسی ها ندارم، من گناهان یه شهروند و یه کسی که مصرف کننده است نگاه میکنم.
الو، سلام علیکم، من غلامی هستم از بلوچستان. بابا این دولت جمهوری اسلامی ایران آقای احمدی نژاد ما رو بدبخت کرده، حداقل به داد ما بیچارها برسید.
من امروز از کیفرخواست کهرزک مطلع شدم. واقعا غم عجیبی به من دست داد که در این شرایط باز ما به یارانه ها و قیمت نون و آب بریم فکر میکنیم، در حالی که بچه های ما در گرمای جانسوز کهرزک آب پز شدن، شکنجه شدن، کشته شدن. مردم، از خون بچه هامون نباید بگذریم. یارانه وسیله است برای سرگرمی، قیمت نون و آب وسیله است برای سرگرمی. الان وقت نجات جان عزیزان من است.
بحثی که آقای احمدی نژاد تو مصاحبهشون مطرح کردن، ایشون 20000 میلیارد تومان که برابر 20 میلیارد دلار میشه رو یک در واقع رقم تعیین کننده تو سرنوشت مملکت اعلام کردن و با این رقم اعلام کردن که مملکت رو به بهشت تبدیل میکنن. لازم به ذکره که ایشون در طول 5 سال دوره ریاست جمهوریشون بیش از 400 میلیارد دلار از محل فروش درآمدهای نفتی برابر اعلام بانک مرکزی درآمد داشتیم که در واقع 20 برابر اون چیزی است که ایشون میگه با اون میتونه مملکت رو به بهشت تبدیل بکنه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ممنونم از همه شنونده هایی که تماس گرفتن و نظرشون رو گفتند و ما اینجا شنیدیم. ضمن اینکه پیامگیر رادیو فردا تنها راه ارتباطی ما و شما نیست، میتونید به ما اسمس بزنید به شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-0603-87-41-50 و بعد اسم از این فرصت استفاده بکنم و چند تا از تازه ترین اسمس هایی که گرفتیم رو برای شما بخونم. یکی از شنوندگان رادیو فردا نوشته خانه و زندگی مناسب نداریم، مصیبت و بلا هر روز بیشتر و بیشتر می شود و راهی نداریم. یکی دیگه از شنونده ها نوشته کلاه رفت سرمون، سفره ها جمع شد چون چیزی نداریم بذاریم روی سفره. و یه نفر دیگه نظرش اینه که ما 11 نفریم، هیچ کدام از این طرح راضی نیستیم چون از عاقبت آن زیاد خرسند نیستیم و این کاسب ها یک ماه قبل بدون برو برگرد تمام جنس ها را 40% بالا بردند و هیچ ارگانی را ندیدیم بیاید اقدامی برای ما ملت انجام بدهد. آخرین اسمسی که میخوام براتون بخونم از به نقل از یکی از شهروندان ایران این هست: ما به این طرح احترام میگذاریم و از آن استقبال میکنیم و افتخار میکنیم که یک شهروند ایرانی هستیم. چند تا از اسمس ها رو با هم دیگه شنیدیم و یه بار دیگه یادآوری میکنم شماره 2042-0603-87-41-50 جاییه که میتونید نظرات خودتون رو به ما اسمس کنید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بیش از 150 نویسنده، روزنامه‌نگار و مترجم در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی احمد غلامی نویسنده و روزنامه‌نگار شدند. احمد غلامی سردبیر روزنامه شرق و چند نفر از همکارانش از روز 16 آذر ماه در بازداشت هستند و اتهام آنها امنیتی توصیف شده. از محل نگهداری و وضعیت این روزنامه‌نگاران نیز خبری در دست نیست. فرین آسمی و جزئیات بیشتر.
بیش از 150 نویسنده، مترجم، روزنامه‌نگار و فعال ادبی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشتند که احمد غلامی پیشینه‌ای روشن و درخشان در خدمت به میهن خود از زمان جنگ گرفته تا در سال‌های اخیر در عرصه ادبیات به ویژه ادبیات جنگ دارد. سیمین بهبهانی، شاعر و از امضا کنندگان این نامه، در گفتگو با رادیو فردا درباره خواسته امضا کنندگان این نامه چنین می‌گوید:
خواسته آزادیشون رو دارن و توجه به اینکه آقای غلامی واقعا شخصیتی بوده که همیشه میانه رو بوده، همیشه اعتدال طلب بوده، همیشه سعی کرده که آرامش رو حفظ کنه و نویسنده است، رمان نویسه، روزنامه نویسه و شایسته نیست که با یک نویسنده‌ای که هیچ گناهی نداره اینطور رفتار بشه.
امضا کنندگان نامه نوشتند که به زعم آنها و به اعتقاد خود احمد غلامی، او داستان نویسی است که شغلش روزنامه نگاری است. در مقام روزنامه نگار همواره به اعتدال، پرهیز از تنش و سیاست پیشگی شهره بوده و در بند کردن قلم داستان نویسی است که همواره برام بوده تا عشق و ایمان را در مخاطبانش زنده نگاه دارد. سیمین بهبهانی درباره شخصیت و کار احمد غلامی چنین میگوید:
خب من چندین سالی که با آقای غلامی آشنا هستم، از طریق روزنامه‌شون و از طریق نوشته‌هاشون، و البته خیلی رفت آمد زیاد نداشتیم با ایشون، ولی اونچه که روی کاغذ آمده، اونچه که به طریق روزنامه منتشر شده، اونها رو من همه رو دیدم و میدانم که ایشون شخصیتی هست که اصلا با ماجراجویی و با اینجور چیزها هیچ سرکار نداره و سزای ایشون زندان نیست.
ماموران امنیتی بیش از 2 هفته پیش و در روز 16 آذر روز دانشجو با حضور در روزنامه اصلاح طلب شرق، احمد غلامی سردبیر، فرزانه روستایی دبیر گروه بین‌الملل و کیوان مهرگان دبیر سرویس سیاسی را به همراه علی خدابخش سرمایه گذار این روزنامه بازداشت کرده و با خود بردند. در آن زمان گفته شد که به احتمال زیاد چاپ ویژه‌نامه‌ای به مناسبت روز دانشجو دلیل دستگیری آنها بوده است. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، هم تاکید کرده که این افراد بازداشت شدند و دلایل دستگیری آنها را دلایل امنیتی خوانده. غلامحسین محسنی اجایی، سخنگوی قوه قضاییه، هم در آخرین جلسه مطبوعاتی خود گفت که هیچ کس به اتهام روزنامه‌نگاری بازداشت نشده و دلایل بازداشت افراد اتهام‌های امنیتی است. سیمین بهبهانی درباره نسبت دادن اتهام امنیتی به احمد غلامی میگوید:
تا اونجایی که من میبینم که نه از قلمش خطایی رفته و نه از خودش خطایی دیدیم و نه راجبش بد شنیدیم. بنابراین حق داریم که تعجب بکنیم که چرا ایشون رو بازداشت کردن و همطور دیگران رو.
امضا کنندگان این نامه خواستار رفع ابهام درباره اتهام احمد غلامی شدند و از رئیس قوه قضاییه خواستند او را آزاد کند. روزنامه شرق در دوره جدید انتشار خود به گفته احمد غلامی تمرکز روی مسائل فرهنگی و اجتماعی را از رویکردهای این روزنامه در دوره جدید اعلام کرده بود.
نامه 150 نویسنده، روزنامه‌نگار و مترجم به رئیس قوه قضاییه برای آزاد کردن احمد غلامی، سردبیر روزنامه شرق، گزارش همکارم فرین آسمی رو شنیدیم. و ما در ادامه انتشار اخباری درباره گرایش روزافزون دانشجویان نخبه ایرانی برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارج از ایران، روز چهارشنبه یک مقام مسئول در وزارت علوم خبر داد که مقصد اصلی دانشجویان نخبه ایرانی برای ادامه تحصیل دانشگاه‌های آمریکا و کانادا است. این مقام مسئول گفته است که این دانشجویان به صورت آزاد و اغلب آنها با ابتکار شخصی از دانشگاه‌های این کشورها بورس یا کمک هزینه ادامه تحصیل دریافت می‌کنند. بابک غفوری آذر در گزارش این موضوع را بررسی کرده.
آمریکا و کانادا مقصد اول دانشجویان نخبه ایران. این خبر را مدیر کل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم ایران اعلام کرده است. حسن مسلمی ناینی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اعلام این خبر گفته است که بیشترین تعداد دانشجویان ممتاز ایران برای تحصیل در مقاطع فوق لیسانس و دکترا به صورت آزاد به کشورهای آمریکا و کانادا می‌روند. موضوع اشتیاق دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل در خارج از ایران نکته جدیدی نیست، اما اعلام رسمی مقصد این دانشجویان توسط یک مقام مسئول دولتی در نوع خود بی سابقه است. سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آموزش عالی در پاریس، درباره علاقه روزافزون دانشجویان نخبه ایرانی برای ادامه تحصیل در آمریکا و کانادا به رادیو فردا میگوید:
دلایل اصلی مهاجرت نخبگان علمی و دانشگاهی ایران به طرف این کشورها خب پیش از هر چیز برمیگرده به شرایط ایران، امکاناتی که در دانشگاه ایران وجود نداره، فضای منفی که در دانشگاه ایران امروز وجود داره و فشارهایی که در دانشگاه ایران وجود داره از یک طرف، یعنی بخش دافعه ایران، و اون وقت در مقابلش جذابیت‌هایی که دانشگاه‌های آمریکای شمالی برای محققین، دانشگاهی‌ها و نخبگان علمی میتونه داشته باشه، یعنی چه امکانات تحقیقی، چه امکانات دانشگاهی و چه آزادی‌هایی که در این دانشگاه‌ها وجود داره برای اینکه اینا بتونن رشد کنن و اون پیشرفت‌های علمی که می‌خوان دست پیدا بکنن.
خبرگزاری مهر به نقل از مدیر کل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم ایران خبر داده که نیمی از دانشجویان ممتازی که برای مقطع فوق لیسانس و دکترا به صورت آزاد به آمریکا و کانادا می‌روند، توسط دانشگاه‌های این دو کشور بورسیه می‌شوند. این در حالی است که به گفته همین مقام مسئول از 5 سال گذشته تا کنون اعزام دانشجوی بورسیه به 3 کشور آمریکا، کانادا و انگلیس ممنوع شده است. در کنار این اقدام، مسئولان دانشگاهی ایران اقداماتی مانند پذیرش بدون کنکور دانشجویان نخبه در دانشگاه‌های داخل ایران را انجام دادند. به عنوان مثال، در سال گذشته دانشگاه صنعتی شریف طی اطلاعیه‌ای از تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که جهت ادامه تحصیل از 20 دانشگاه برتر دنیا دعوتنامه دریافت کرده بودند، دعوت به عمل آورد که بدون آزمون ورودی و در چارچوب آیین‌نامه استعدادهای درخشان در این دانشگاه ادامه تحصیل دهند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو درباره موج مهاجرت دانشجویان نخبه ایرانی به دانشگاه‌های آمریکا و کانادا شنیدیم و همونطور که یک مقام دولتی هم اعلام کرده، اینها با کمک هزینه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران به اروپا و آمریکا و دانشگاه‌های معتبر جهان سفر نمی‌کنند، بلکه عموماً به ابتکار شخصی از این دانشگاه‌ها پذیرش می‌گیرند و بر اساس قوانینی که وجود داره و بورس‌هایی که دریافت می‌کنند با هزینه این دانشگاه‌ها مهاجرت می‌کنند به خارج از کشور و ادامه تحصیل میدن. و این گزارش آخرین گزارش مجله شبانگاهی امشب بود. من از این فرصت استفاده میکنم یک بار دیگه یادآوری میکنم که 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست، 2042-603-87-41-50 شماره اسمس گیر ماست، و در اینترنت هم پرآواز.com تازه ترین فیلترشکن رادیو فرداست که میتونید ازش استفاده بکنید تا از شر فیلتر در اینترنت خلاص بشید و دسترسی داشته باشید به اخبار و اطلاعاتی که وبسایت‌های خبری در سراسر جهان اونها رو منتشر میکنن. ممنونم که با ما بودید و تا ساعتی دیگر با شما خداحافظی میکنم. بدرود.